طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نماید. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
عهد می بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام میانه رو و معتدل باشیم، نه زیاد سختگیری کنیم و نه خیلی سهل‌انگاری داشته باشیم. اینجوری هم کارهای خودمون راحت‌تر انجام میشه و هم دیگران رو در مضیق قرار نمیدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
ممنونم از لطف و محبتتون و همراهیتون با بخش اول برنامه های رادیو معارف. دعوت میکنم همراه باشید با معارف یاران، آموزش و عضویت در باشگاه معارف یاران.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما مردم نازنین ایران. خیلی خوشحالیم که به جمع معارف یاران خیلی از دوستان عزیز ما اضافه شدن و ما خوشحالیم از اینکه نامهای جدیدی رو داریم در این برنامه میشنویم و کارهای زیباشون رو میبینیم و میشنویم و رصد میکنیم. امروز ما با یکی دیگه از برنامه های معارف یاران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و قرار بسته های صوتی که برای ما ارسال کردین رو براتون پخش کنیم. اما قبل از اون اجازه بدید نحوه عضویت در باشگاه معارف یاران رو یک بار دیگه برای شما عرض بکنم. ابتدا جستجوی ادساین معارف یاران در پیام رسانه بله و سپس ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82 که میتونید از این مسیرها بیاید و عضو باشگاه ما بشید و در این دوره همی شرکت بکنید. بریم اولین کار رو از سرکار خانم منصوره شاه محمدی که هم باشگاهی جدید ما هستن و تازه به جمع ما اضافه شدن و بهشون خوش آمد هم میگیم بشنویم.
با سلام، من منصوره شاه محمدی هستم و سعادتی نصیب شد به پابوس آقای امام رضا علیه السلام بیام. از صحن آقا یک دو بیتی رو تقدیم همه شنوندگان میکنم. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. ظهر گرما صحن سقاخانه می چسبد چقدر، زامن آهو شنیدن بعد از آن یاهو زدن. از طرف همه شما عزیزان نایب الوزیرا هستیم.
خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. امتحانی کن ببین اینجا چه حظی میدهد، یا علی گفتن به وقت دست بر زانو زدن. خب خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه خانم شاه محمدی، خیلی متشکریم و خیلی هم خوش آمدید. کار قشنگی بود، کار زیبایی بود، اینکه زیر صدا داشتید، اینکه فضای حرم رو نشون دادید، اینکه نشون دادید که میشه یه چنین کارهای کوتاه و زیبایی رو ارسال کرد و دیده و شنیده شد. بریم سراغ کار بعدی که مربوط میشه به آقای احمد محمدی و این کار رو به اتفاق شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده احمد محمدی فرد هستم از شهرستان آبیه که استان قزوین. امروز قصد دارم یکی از فضائل حضرت امیرالمومنین علیه السلام در قرآن رو خدمت شما عرض بکنم. در آیه 40 سوره مبارکه نمل چنین می‌خوانیم: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. کسی که بخشی از علم کتاب رو داشت به حضرت سلیمان عرض کرد که من تخت بلقیس رو نزد تو می آورم قبل از آن که چشم به هم بزنی. در روایت آمده است که این فرد آصف ابن برخیا جانشین حضرت سلیمان بوده که علمی از کتاب رو داشته، یک حرف از 73 حرف اسم اعظم الهی نزد او بوده. در آیه 43 سوره مبارکه رعد می‌خوانیم: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. کافرها گفتن که تو پیامبر نیستی، بگو برای شهادت بین من و شما خدا و کسی که علم کتاب نزد اوست کافیست. که این خود یکی از فضائل بزرگ آقا امیرالمومنین هست که خدا و امیرالمومنین علیه السلام برای شهادت پیامبری پیامبر کفایت می کند. در روایت آمده است که این فردی که علم کتاب نزد اوست آقا امیرالمومنین علیه السلام هستش که 72 حرف از اسم اعظم الهی نزد امیرالمومنین علیه السلام هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو معرف برگزار می کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشین.
معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خیلی متشکریم آقای احمد محمدی. کاری که شما الان انجام دادید بیشتر یک کار کارشناسی بود. اگر میخواید تو حوزه اجرا بیاریدش، مثلا بیاید به صورت قصص قرآنی مطرح بکنید که هم تلفیقی از روایات و آیات باشه که کار برای حوزه اجرا دیده بشه. یعنی بیاید یک قصه قرآنی رو که توامن دارید از روایات هم استفاده میکنید و بهره میگیرید استفاده بکنید و ارائه بکنید. این کاری که شما الان ارائه کردید بیشتر نقش کارشناسی داشت، اما هم محتوای خوبی بود، هم کار قشنگی بود، تلاوت خوبی داشت. شما در کنار کارتون تلاوت داشتید و این کار رو قابلیت دیده شدن و شنیده شدن براش ایجاد میکرد. اما تو حوزه اجرا نمیشد بهش بگیم که یه کار اجرایی رو شما انجام دادید. به هر حال دست مریضات، خدا قوت، همیشه ایام شاد باشید و روزگار برای شما پر از مهربانی و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، یه حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
8:40 خدای بزرگ و شاکر و سپاسگزاریم که این حضور مهربون از طرف شما هست و ما خوشحالیم. معارف یاران ساعت 16:45 امروز برای شما تکرار میشه. بریم سراغ مستند پرواز در بهشت.
الله اکبر الله اکبر.
پرواز در بهشت.
الله اکبر الله اکبر.
اذان مغرب روز عرفه در صحرای عرفات این مطلب رو یادآوری میکنه که زمان لازم برای وقوف ما در این سرزمین پر رمز و راز و نورانی به پایان رسیده. کم کم باید بار و بنمون رو جمع کنیم تا به سمت مشعر الحرام روانه بشیم. از خدا میخواییم که بهره معنوی ما رو از سرزمین عرفات زیاد کنه و ما رو جزو آمرزیده شدگان قرار بده. امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسید که ای رسول خدا، کدوم یکی از اهل عرفات گناه بزرگی داره؟ حضرت فرمودن کسی که از این سرزمین برگرده در حالی که یقین داره بخشیده نشده و به فرموده امام صادق علیه السلام یعنی از رحمت خدا مأیوس بشه. اتوبوسای زائران ایرانی آماده است. در این قسمت از سفر زائران دو گروه میشن. اول بانوان زائر و کسایی که معذور هستن که معمولا حدود نیمی از تعداد زائران ایرانی رو شامل میشن به سمت مشعر الحرام حرکت میکنن و بعد از وقوف اضطراری در این منطقه به منا منتقل میشن. بقیه زائران هم به روال عادی از عرفات به مشعر میرن تا در اونجا وقوف کنن. سفر قبلی منم مثل زائران دیگه سوار اتوبوس شدم و به مشعر رفتم. اما قبل از اینکه به این سفر بیام دو نفر از دوستانم توصیه کردن که از یه مسیر دیگه به مشعر الحرام برم. بعد از اطلاع دادن به مدیر گروهمون و کسب اجازه از دوستان خداحافظی کردم و همراه با آقا هادی صلح‌جو از مجریان با صفای سیما روانه این مسیر شدم. وقتی نشونی مسیر مورد نظرمون رو از راهنماهای ایرانی پرسیدیم تقریبا همه ما رو از ورود به این مسیر نهی کردن. شک به سراغم اومده بریم یا نریم.
خب چه شد؟ نمیدونم. خب خطرناکه.
ولی چون من اومده بودم مثلا اینکه میگیم خطرناکه ممکنه که اتفاقی چیزی بیفته، آخه هیچ اتفاقی چیزی مثلا برای این همه آدم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
اتفاق مهمش اینه که یه تجربه زیبا به تجربه زندگی ما افزوده میشه.
یعنی شما یه کار نو داری میکنی، یه کار جدید که برای خودت یه خاطره خوب داری میسازی. 1402 ما پیاده این راه رفتیم.
ساعت حرکت ما 9:30 شب. خیلی از زائران جلوتر از ما رفتن و هنوز تعداد زیادی هم تو مسیر هستن. با نگاه به پیش رو جاده ای رو میبینم که از حضور زائران احرام پوشیده به رنگ سفید در اومده. اینجا زائرانی از کشورهای مختلف به ویژه هندی ها و آفریقایی ها دیده میشن.
نهایت و عرفات، اینجا آخر عرفات، ما داریم از عرفات خارج میشیم، داریم میریم توی راه خیلی باحال، طریق المشاطله مزدلفه، راه پیاده روی به سمت مشعر الحرام. آقا خیلی مسیر باحالیه.
عالی
کجا بریم الان؟ منم دیگه دلمو قرص کردم به همراهی با آقای سلجو بریم ببینیم چی میشه. میشه
پر از زیبایی و جذابیت و
واقعا
لذت. بله اتوبوس شما میشین تو اتوبوس یه ساعته مثلا میرسید مشهد، هر چیزی میبینین، نه اتفاقی میفته، ولی آدم های مختلف مسلمان هست که شارعی دنیا بعدا مثلا ممکنه سن و سالی هم از طرف گذشته باشه. من فکر نمی کنه که این بخواد پیاده بیاد، ولی داره پیاده میاد. خیلی لذت بخش این مسیر.
چند کیلومتره؟
فکر میکنم 12 کیلومتر.
12 کیلومتر، یعنی ما الان ساعت 9:50 شب هست راه افتادیم. بله دیگه حدود یک بعد یکه کنیم بعد برسیم، اگه تازه به کوب بریم و بدون استراحت.
البته به تیکه هایی از مسیر شلوغ میشه، یعنی ازدحام هست،
چون الان این مسیر خلوته،
الان چیزی نیست، الان چیزی نیست، ولی اون انتهای همه این مسیرها جمع میشن تو هم، یه راه میشه، یه مقدار ترافیک میشه، ازدحام میشه. البته به نظرم الان ما خوب موقعی راه افتادیم.
در طول مسیر زائرانی رو میبینیم که زیراندازهای همراهشون رو به اضافه بعضی از وسایل مورد نیاز رو سرشون گذاشتن و حرکت میکنن، به خصوص خانومای آفریقایی که با قد بلند وسایل همراهشون رو هم به حالت بغچه روی سرشون گذاشتن و دیگه مثلا قدشون به حدود 2 متر رسیده. حتی تصور این که قرار کل این مسیر رو با این وضعیت طی کنن سخته. جالبه، مثلا خیلی دوست دارم بدونم برای چی دارن پیاده روی میکنن.
ببین یه بخش زیادیشون طرف اصلا کاروان ندارن که،
آها،
طرف خودش مثلا از کشورش بلیط عربستان خریده پشتش اومده. مثل ما کارواندار، کشورهایی که کاروانی و به استدار و اینا هستن تعدادشون زیاد نیست. اینا خودشون میان توی همون مشتی عرفات یه گوشه یه چیزی پیدا میکنن، زمین میخوابن، بعد باید بلند شه ماشینی نیست که ببره اینا.
آره چقدر این مثلا تو عرفات از دیشب که اونجا بودیم تا امروز بعد از اون من افرادی دیدم که یه سایبان یه چتر مثلا پیدا کرده بودن، چه میدونم خیلی چیزای محدود، یا حتی سایبان مثلا دیوار، همجور داشتن استراحت میکنن تو اون گرما. آقا خداییش ما کولره داشت با بهترین وضعیت با اون کار میکرد.
من دادیم کیکو گذاشته رو سرش، کیفم دستش، تا خود مشعل اینجوری میاد. ببین خانمای دیگه رو ببین اونجا، اینا آره. از سرشون به عنوان باربند استفاده میکنن. یه ساکو میذاره رو سر. این راه اصلی پیاده است. همه ی این راهایی که تو عرفات بود میاد میرسه به این راه بزرگه. این دیگه تا خود مشعل همینه. بعد این آب پاشا رو میبینی اون بالا؟
آها خب.
که خنک کنه. بریز دستنی آبای خنک بریزه رو سر صورت زائرا و جاش، کمتر گرما ازشون میکنه.
حالا بازم خوبه شبه، شب خیلی کمتر اذیت میشه، ولی با این حال هوا خیلی خوبه. امروز ظهر 44 درجه و 46 درجه رو من دیدم توی آره.
خب راه
اونطور که به ما گفتن از عرفات تا مشعر الحرام 12 کیلومتر راه، پس احتمالاً 3-4 ساعت تو راه خواهیم بود، در حالی که رگه هایی از پشیمانی حضور تو این مسیر طولانی در وجودم راه پیدا کرده. یه تابلو جلومون میبینیم که وضعیت رو عوض میکنه.
آقا نوشته تا جمرات چقدر؟
12.1 کیلومتر.
12.1 کیلومتر.
آقا از اینجا 12 شروع شد،
ولی مزدلفه
نه، 5 کیلومتر
تا مشعر.
ما چجوری 12 کیلومتر حساب کردیم؟
چی گفت 12؟
چقدر خوب شد. آه من یه حقیقت رو اعتراف بکنم. چی؟ اونجایی که اون آقا گفتش آقا راه خطرناک و فلان، من اصلا ناگهان یه گردن درد گرفتم.
جدی؟
باور کن. بعد گفتم که نکنه واقعا، حالا نه به خاطر اینکه گفت خطرناک، مثلا با اونش کاری نداشتم، ولی ناگهان تو جسمم یه خستگی عجیبی اومد. بعد گفتم که نه بذار بریم. این تجربه اولا معلوم نیست دیگه تکرار بشه تو عمرمون. بعدش هم که حالا رفیق نیمه راه هم که نه اول راهیم دیگه، بعد خراب نکنیم ماجرا رو. ولی واقعا وقتی فکر 12 کیلومتر کردم خیلی سخت بود، گفتم خدای 12 کیلومتر چجوری می‌خوام بریم. خب شد 5 کیلومتر.
خوب شد فکر کنم. ها
بازم به این فکر می‌کنم که آخر واقعا چرا باید مسیرم رو از بقیه زائران جدا کنم و پیاده برم به مشهد. اینو در نظر بگیرید که به دلیل محرم بودن و اینکه پاپوش ما نباید دوختنی باشه و روی پا رو بپوشونه، ما از دمپایه پلاستیکی استفاده می‌کنیم که روش بازه. از اینکه استکاک میان دمپایی با پا چه شرایطی رو برای ما ایجاد می‌کنه کمی نگرانه، ولی خب وقتی میبینم که این تجربه شاید فقط یه بار تو زندگیم رخ بده، از این فکر بیرون میام. دوستمون هم میگفتش که حالا استحبابی هم نداره، حالا واقعا هم شاید نداره استحبابی نداره، ولی برای ما که اهل رسانه هستیم خیلی خوبه.
برای ما که اهل رسانه هستیم واجبه، مستحب نیست، چون شما اومدی اینجا که همینو ببینی، راوی صادقی از آنچه که در حج اتفاق میفته باشی.
بله،
من خودم رو شما رو زائر نمیدونم، ما کارمون چیز دیگه است. بله، در کنارش حالا داریم توفیق زیارت هم داریم، ولی ما اومدیم که همین صحنه ها رو ببینیم و بریم بگیم که چه اتفاقی داره میفته، مسلمان ها چطور حج انجام میدن. و آقای رکنی، یه نکته خیلی مهم، ما هتل داشتیم.
بله،
مکه مدینه.
بله،
اصلا هتل ندارن این تفلک ها. خوب خوباشون روزی مثلا 8 ساعت هتل دارن،
باید چرخشو باید تعقیب بدن،
باید بیاد جاشو عوض کنه، میتونه 8 ساعت بره اونجا بخوابه و استراحتی بکنه، دوباره عادی بره بیرون، گروه بعدی میره. یا بعضیا میان جلوی گنبد خضرا مدینه، رئیس کاروان بهشون میگه آقایون 5 شب دیگه همین ساعت همینجا، یا علی خداحافظ.
خداحافظ. عجب.
خودت باید بری غذا تو پیدا کنی، اینجا تو خودت، همه چی با خودته. این تفلک ها، این آدم هایی که میدیدیم ما کنار حرم کف زمین بله، خوابیده
بله،
بودن
بله.
این همه ظاهرا بودن دیگه، تو مسجد الحرام هم همینجوری بود، چقدر کف زمین خوابیده بودن، جا ندارن، غذای درست حسابی نمیخورن.
در مسیر دو طرف جاده صندلی ها و آبخوری های فراوانی تعبیه شده، آبپاش های زیادی هم فعاله که زائران رو خنک میکنه. با همه اینها
آقا، یکی از چیزایی که جاش خیلی خالیه تو این مسیر، هایی گفتین چیه؟
چی؟
موچه پتر
آفر.
و کدوم ما که اونایی که زائرها رو میامدن مشتمال میدادن.
بح
آخ آخ آخ، واقعا
این تفاوت جدی داره.
آره، همین اومدم بگم،
یاد نبی اربعین،
دقیقا اومدم بگم که این فرق یک کار کاملا مردمی با یک کار کاملا دولتی.
آقا 2 کیلومتر راه اومدیم، مزدلفه 3 کیلومتر.
با نزدیک شدن به مشعر الحرام مسیر پیاده روی تنگتر میشه و طبعا حرکت کردن هم سخت‌تر. هرچی جلوتر میریم شرایط سخت‌تر میشه. به دنبال کلید ترکیبی کنترل زد میگردم، برگردیم عقب، بریم به همون عرفات، به اتوبوس بیاییم.
آقا من چی شد که اصلا اومدم اینجا پیاده همراه شما؟
3 نفر ظاهرا به شما.
آره،
پیاده بیا.
اون وقتی که داشتم خداحافظی میکردم در قم، یکی از همکاران ما گفت که فلانی سفارش بهت میکنم اگه میتونی اون مسیر رو حتما پیاده برو.
خودش
گفتم که بله، خودش سال 94 سال فاجعه منا خودش این مسیر رو پیاده اومده بود. گفتم که باشه، منم نمیدونستم چند کیلومتر دیگه، گفتم باشه ان شاءالله میره. پریروز حاج آقای ملکی که چند سال پیش ترجمه خیلی زیبا از قرآن کریم دادن برای جوانان و نوجوانا، بهشون پیام دادم، یه سوالی کردن، بعد ایشون پاسخ دادن و منم گفتم آره در مکه دعاگوتون، این فردا داریم میریم عرفات. ایشون پیام داد، صوتشو بعدم پخش میکنیم برای شنوندا، گفتن که اگه میتونی حتما این مسیر رو پیاده برو.
سلام برادر رکنی عزیز، من خودم روحانی کاروان بودم، از تجربیاتم بخوام یه دونه بهتون بگم اینه که اگه تونستید فردا شب که میخواد برید به طرف مشعر از طریق المشاط برید، خیلی با صفایه، یعنی به جای اینکه با اتوبوس برید، اگه اجازه بدن مدیر کاروان و یه جمع با صفایه پیدا کنید، چند نفر جوان با هم دیگه، از عرفات به مشعر از طریق مشاط، طریق پیاده رو، خیلی با صفایه و خیلی جالبه، بهتر از اینه که انسان تو ترافیک بین عرفات و مشعر گیر کنه. به هر حال ما هم دعا کنید اینجا.
بعد من دیدم نه خیلی ماجرا داره جدی میشه، گفتم خب باشه حالا بریم ببینیم چی میشه. و اینو میخوام بگم که خیلی سود کردم، خیلی خوبه. جاده خیلی عریضی که در روزهای عادی خودروها از اون رفت و آمد میکنن، حالا یک پارچه به خوابگاهی برای زائران تبدیل شده. تا چشم کار میکنه در دو طرف جاده زائران روی زمین دراز کشیدن و به خواب رفتن، منتظرن تا اذان صبح بشه
همون وقتیه که باید در مشعل الحرام وقوف داشته باشن.
الان این راه اتوبوس رو توسعه دادن، یه ذره بزرگ کردن. من پدرم تعریف میکنه، چون من اولین بار سال 65 اومده حج، میگه این راه باریکی بود عرفات تا مشعر. قشنگ 5 ساعت اتوبوسا تو راه بودن، تو باید خاموش میکرد، مثلا 100 متر میرفت خاموش میکرد، دوباره یه ساعت دیگه که رفته بود که پیاده میرفتن زودتر از اونا میرسیدن. حتی الان راه رو بزرگ کردن دیگه، اینا یه ساعته، یک ساعت و نیمه میرن تا مشعر.
یعنی 12 کیلومتر توی یک ساعت، یک ساعت و نیم.
آره باز ببین الان چقدر ترافیک هم تو مشعر.
آره ترافیک هم من
باز راه باز نیست که اینو گازشو بگیرن.
نکته عجیب حضور نداشتن پلیس در بخش زیادی از مسیر پیاده روی عرفات تا مشعره. اصلا انگار حفظ نظم به خود زائران سپرده شد. یه پلیس بالاخره دیدیم تو این جاده 5 کیلومتری. تنها کاری هم که داره انجام میده اینه که وایساده و مثلا دوتا داد میزنه، حاج حاج حاج. خسته نباشه، واقعا پلیس خیلی زحمت کشی دارن و در طول 6 کیلومتر این دومین پلیسیه که میبینه. در طول مسیر غیر از صدای دمپایی هایی که روی زمین کشیده میشه هیچ صدایی نمیشنوه، به ویژه ذکر و دعا. فقط یه نفر
این الحمده
که او هم وقتی دید کسی همراهی نمی کنه کلن ساکت شد. هر چقدر که در 3-4 کیلومتر اول جاده پیاده روی عرفات مشعر هیچ خبری از پذیرایی نبود، توی 1 کیلومتر آخر ناگهان تریلیای زیادی رو می بینیم که مشغول توزیع پذیرایی هستن. نمیشه اسمشون رو موکب گذاشت، ولی همین که با خوردن و نوشیدن قدری مواد غذایی خستگیمون در بره خودش نعمت بزرگیه.
بعد اینا پیاده روی کردن خستن.
آها
الان خواب پادشاهان عالمو دارن میکنن، برق خواب.
دیگه مسیر پیاده روی اونقدر تنگ شده که به زحمت 4 نفر میتونن در کنار هم حرکت کنن. همین وضعیت سرعت حرکت ما رو هم به شدت کند کرده، تا جایی که نیم قدم نیم قدم راه میریم. هرچی که جلوتر میریم احتمال جدا شدن من و هادی سلجو بر اثر فشار جمعیت بیشتر میشه. مراقبیم که همدیگر رو گم نکنیم.
آقا جاده رو درست اومدین؟ دیگه اشتباه اومده باشین سید جان، حاضری برگردین راهو؟ من که همونجا یه شطور میکشم میگم خدا به شرمنده، ما دیگه جونه برگشتن.
خب نه، من به جای اون که اون پولو شطور بدم میرم یه تاکسی میگیرم اینجا، من باید کجا باید برم؟ تاکسی هم نیست آخه، هیچی نیست، فقط اتوبوسه. قاطری، اسبی، مرکبی، چیزی
عجیبه. اینا تابلوی مشعر الحرام باید داشته باشن، چطور ما نمیبینیم تابلوی تا اینقدر مثلا تا آغاز مشعر هیچی؟ ببین این همه ضعف کارها، جمعیت چند ده هزار نفری الان داره میره به سمت مشعر الحرام، نماید تابلوی.
خب بیا اونم الان خیالشون راحتی که جمعیت داره میره. پس سرانجام بعد از حدود 2 ساعت پیاده روی به ابتدای مشعر الحرام میرسیم. این پیاده روی تجربه‌ای به یاد موندنی از سفر حج برام رقم زد، تجربه‌ای که سعی کردم زیبایی‌هاش رو برای شما هم روایت کنم و امیدوارم موفق شده باشم. امشب رو در مشعر الحرام یا مزدلفه میمونیم تا فردا بعد از طلوع آفتاب روانه منا بشیم.
لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم، لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم، لبيك يا مخوى الحجيج وغافر الذنب الجسيم، لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم. لبيك في أرض البحار وفي الفجاج وفي السديم لبيك لا نحصي ثناءك